بسم الله الرحمن الرحیم. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نخود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، غزل زیبایی از شیخ اجل سعدی انتخاب کرده بودیم که دو بیتش را در جلسه پیش خدمت شما تقدیم داشتیم و از رمزگوشایی های حضرت استاد هم بهره بردیم. حضرت استاد اجازه میدید من چند بیتی بخوانم؟ که بله. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. تا اینجا این دو بیت رو بحث شد. حالا می فرماید به حق مهر و وفایی که میان من و توست، یعنی به حق مهر و وفا، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. این تعهد انسان به خدا چقدر مهمه. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از اونجا نه به خود بربستم. خصوصا اینجا چند تا نکته است. این حق مهر و وفا و فرق مهر با شوق، اینا خودش حساب کتابی داره در ادبیات شیخ اجل سعدی. و این بستن این مهر با خدا کجا بوده، چگونه بوده، مراد از پیش از آب و گل چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینم باز اوج فصاحت سعدی است که اتین همین متکی به آیات و روایات و آموزه های اسلامی است. این همش آموزه های اسلامیه. اولا این جزء مسلماته و پیش فرض سعدی هم همینه که بین انسان و محبوب حق تبارک و تعالی مهر و وفایی هست. مهر حق تعالی در دل انسان از ازل هست، یه چیز حادثی نیست. میان من و تو یه مهر و وفایی هست. هم مهر، اولا اینجا چند تا چیز رو باید روش دقت کنیم. یکی مهر، یکی وفا و یکی حق مهر و وفا. اینو با هم قابل تأمل از هر کدام که مهر و وفا همیشه با هم هست. مهرورزی که وفا نداشته باشه در واقع مهرورز نیست. این مهربان فرض کن، مهرورز، مهر همون محبته، محبت و شوق. اینو ببین چند تا واژه هست که البته با هم تفاوت دارند ولی در آغاز یه من دارند، ولی خب شدت ضعف دارند. مهر و محبت و شوق و عشق تفاوت دارن اینا با هم، ولی مراحل یک حقیقت هست. مهر محبت هست، محبت شوق هست، شوق عشق هست، اما در درجات مختلف. و سعدی هم هر جایی از یکی نوع استفاده میکنه، گاهی از عشق استفاده میکنه، از شوق، گاهی از مهر، گاهی از محبت. اما حالا مهر و محبت و شوق و عشق که این معنی جامع دارن، ضمن این که با هم تفاوت دارن، مستلزم وفا هم هستن. توجه بکنی، وفا به هم معنی اونا نی. مهر و محبت و شوق و عشق تقریبا یه معنی مشترک دارن. عرض کردم ضمن این که تفاوت دارن، اما یه قدر جامع بینشون هست. مهر و محبت، محبت مهر، شوق عشق، عشق شوق، با درجات مختلف. اما وفا یه مقوله دیگه است. ضمن این که یه مقوله دیگه است، ملازمه. عشق بدون وفا عشق نیست، مهر بدون وفا مهر نیست. مهربان یا مهرورز، عاشق یا شوق شائق که وفا نداشته باشه به شوقش، به عشقش، به مهرش، به محبتش، وفادار نباشه، این چه معنی داره و چه ارزشی داره؟ وفا لازمه مهر و محبت.
وفا کنیم و ملامت کشیم و
خوش باشیم،
خوش باشیم
که در طریقت ما
کافری است
رنجیدن. یعنی حتی اگه رنجش هم داشته باشه،
اینجا معنی وفایی نمیشه که اصلا نباید از خدا رنجید.
از هیچ محبوبی نباید رنجید، ولی از خدا که بس به جای خود معلومه که نباید رنجید. اصلا رنجش از خدا معنی نداره.
متاسفانه ما خیلی تو زندگی های
خب باشم. برای اینکه خدامون رو درست نمیشناسیم، برای اینکه خدا رو درست نمیشناسیم، رنجش از خدا هیچ معنی نداره. ما کی هستیم که برنجیم؟ هر محبوبی را من دارم تعمیم میدم. شما از محبوب حق نداری برنجی. اگر از محبوب رنجیدی محب صادق نیستی، اگر از معشوق رنجیدی عاشق صادق نیستی. اونجا که پای مهر میاد، پای محبت میاد، عشق و شوق میاد، رنجش معنی نداره دیگه، نباید برنجه. هرچه اون خسرو کند شیرین بود، هرچه از ناحیه معشوق میاد قشنگه، زیبایی مطلقه. حالا چند تا مسئله رو اینجا سعدی درگیر کرده. یکی ارتباط وفا با مهر، که این خیلی مهمه، که هر کجا مهر هست اگه وفا نباشه اون مهر جدی نیست. آدمی که ادعای مهر و محبت میکنه ولی وفادار نیست، این جدی نیست، این دروغگوه، این منافقه. اگه مهر و محبت هست وفاداری لازمشه. یکی این مسئله است که سعدی انگوش گذاشته. یکی این مهر رو ازلی میدونه، اینو ما بارها بهش اشاره کردیم تلویحاً، حالا چون آمده ناچاریم باید بیشتر توضیح بدیم، ولی چون قبلا هم اشارات به این مسئله داشتیم. مهر ازلی، عرض کردم در جلسه قبل، هم عرض کردم مهر رو من خالق مهر نیستم، مهر در من می آید. من مهر رو خلق می کنم یا در من می آید؟
می آید.
من اصلا چه بسا ندونم از کجا می آید، چه می دونم از کجا می آید. مهر در من می آید، به هر چیزی حتی مهر ببرزی در من می آید، به خصوص اگه مهر معنوی و حقیقی باشه. مهر رو انسان در این دنیا کسب نمی کنه، فکر می کنه در این دنیا کسب می کنه. بله در یه شرایطی ظهور پیدا میکنه. شما ممکنه بگی نه من از اول که بچه بودم مهر نداشتم، نمیفهمیدم، حالا در یه شرایطی مهر و محبت یا عشق در من پیدا شد، مثلا فلان معشوق رو دیدم عاشق شدم، اینو میگی ما قبول داریم. اما این مهر الان پیدا شد یا در شما ظاهر شد؟ مسئله اینه. ببین مسئله چه جور دارم مطرح میکنم. اشخاص فکر میکنن که چون من حالا این معشوق رو دیدم یا این محبوب رو دارم دیدم، این محبت هم اکنون در من ایجاد شد. حرفی نیست. اما این محبت حادث شد، از عدم به وجود آمد یا در باطن شما بود ظاهر شد؟
در باطن من بود و ظاهر شد.
اینجا مسئله هست. مهر ازلی است، به خصوص مهر معنوی. ببین اصلا انسان آغشته به معنویته، و نه ترسو بگو اصلا این معنویت. انسان از عالم معنی آمده، از عالم مهربانی آمده. انسان در این عالم نامهربان میشه. انسان ازلی مهربانه. انسان ازلی یعنی چی؟ من از انسان ازلی صحبت میکنم، ممکن بعضی از شنوندگان ما بپرسند انسان ازلی یعنی چی؟ خب انسان یه روز از مادرش متولد میشه، حادثه، کاملا درسته، بدنش، تنش، این هیکل، این صورت متولد میشه. اما انسان همین صورته؟ شما انسان همین صورت میدونی؟ همین گوشت و پوست و استخوان میدونی؟
نه انسان که
این گوشت و پوست و استخوان، مهر توش هست. مهر کجاست؟ ببین اصلا حالا علوم چی جواب میدن؟ من کم کم بحث گسترده کنم. علوم، برو تو آزمایشگاه انسانو بذار، انسان بذار تو آزمایشگاه، سلول هاشو بررسی کن، تمام این میلیارد میلیارد سلولی که در انسان هست تو آزمایشگاه بررسی کن، آناتومیش کن، سلول ها رو بررسی کن، مهر رو کجا پیدا میکنه؟ مهر تو آزمایشگاه میبینی؟
نه.
مهر کجاست؟ اینا یه مسائل مادی معنویه. این اشخاص که این حرف فکر میکنن، فکر کنه انسان، خب بله ظاهر انسان، صورت انسان حادثه، یه وقتی نه معلومه، شکی درش
در این حال سلولا هم دیگر رو دوست دارن
و این نظام اونا رو با هم پیونده. تازه اون اگه مهر نداشتن با هم، اصلا نظام مهره، اصلا خود نظام مهره، جذب هم دیگه میشن. حالا اون سریان مهر در عالم که ابن سینا یه رساله داره، فی سریان العشق فی الموجودات، رساله کوچیکیه، یعنی عشق در تمام موجودات سریان داره.
ساری و جاریست.
شما میگی جاذبه، بله آهن رو با آهن رو جذب میکنه، این درست از نظر مکانیکی، از نظر علوم یه جاذبه میگی، ولی جاذبه، ماهیت جاذبه چه؟ چرا جذب میکنه؟ یعنی پرسی چرا جذب میکنه؟ این محبت جمادیه، در همه جماد هم محبت هست، در نبات هم محبت هست. ببین البته شما میگی خب اینا غریزه است، ریشه درخت میره به اعماق زمین برای چی؟ برای اینکه آب بگیره. خب میگی نیاز داره، تشنه است، میخواد بره. بله همه اینا درسته، ولی نظم جهانی، پیوند جهان، این کرات با هم ارتباط دارن، یک ذره این ارتباط نظم جهانی به هم بخوره، اصلا عالم دیگه عالم دیگر است. حالا یه بحث دیگه است که خیلی واردش نمیخوام بشیم، که نظم جهان خودش محبته، اما محبت ویژه انسان دارم میگم حالا که انسان احساس محبت میکنه، اینه که تو میکروسکوپ شما نمیتونی ببینی، این در فطرت آدمی است. اصلا تو آناتومی، تو میکروسکوپ، تو تلسکوپ، تو آزمایشگاه شما وفا و محبت و اینا علم هم نمیتونی ببینی. این معنویات که دیده نمیشه، فقط هم ماده دیده میشه، سلول ها دیده میشه، اینا یه چیزای ازلی است. خب انسان از یه عالمی آمده، اون عالم حالا ملکوت، لاهوت، هاهوت، یعنی از به عبارت دیگه خلاصش نیست، از جانب خدا آمده. اون نفختو همینه، نفختو فیه من روحی، روح خدا میگه نفختو فیه من روحی، نمیگه من نفسی. خدا مگه روح داره؟ خدا روحه یا روح داره؟ یا اصلا خدا روحه؟ من روحی یعنی چی؟ اینا رو تعامل کنید، آخه این آیه قرآن شما میخونید، نفختو فیه من روحی، خدا میگه روح من، روح خدا چیه؟ خدا جسم و روح داره مگه؟ خدا نه جسم نه روح، به این معنی، به این معنی هم روح هم نی خدا. خدا یه هستی مطلق، یه ذاتش کسی نمیتونه بشناسه، اما میگه روحی نسبت به خودش میگه، یعنی این جلوه منه، این به من مربوطه، انسان ارتباط الهی داره. این مهر و محبت همون روحیه که از ازل، ازلم بله انسان حادثه، عالم حادثه، کل این کره زمین حادثه، کل این کهکشان حادثه، اینا رو میدونم، اینا تکرار نمیخوام بکنیم، حادثه این در یه زمانی به وجود آمده. آخه اینا ببین بحثای فلسفیه، تو میگید بله در یه زمان به وجود آمده، آقای لاریجانی همه چی در زمان، در این عالم هر چی هست در یه زمان به وجود آمده، همین بیگ بنگ، انفجار بزرگ در یه زمانی انفجار پیدا که حال میگن فیزیک میگه، خود زمان از کی به وجود اومد؟ اینو جواب به من میدین؟ خود زمان از کی به وجود اومد؟
بحث کردیم اینو.
این بحث کردیم. در زمان به وجود اومد؟
نه.
حالا این بحث فلسفیم که چقدر خشک میشه، ما نمیخوایم واردش بشیم. برگردیم به شعر سعدی. سعدی این مهر و محبت که میگه از قرآن کریم استفاده کرده. قرآن
یه جمله حکیم ملا صدرا داره. حیف از اینجا. خب اینو ما فیلسوف میدانیم، ولی اینقدر رتیف و دقیق حرف میزنه که آدم میمانه که چه بنامد ایشون را. ایشون در تفاوت محبت و مهر میگه بله محبت ازلی اساس آفرینشه، همه موجودات اساس محبتن، پیش از آب و گل آدم محبت بوده، این بحثا رو شده. متو میگه مهر اون چیزیست که مدام خدا به انسان میچشه، همین که فرمود نفخت فیه من روحی. ایشون در تفسیر آیه ان الله یحول بین المرء و قلبه، این میگه یعنی چی؟ میگه خدا مدام اینجا نشسته داره به آدم محبت میچشونه. اینا رو ما چجوری تعویل کنیم؟ این
تعویل نیست، اینا رو باید درست فهمید.
ببین ان الله یحول،
بله 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 خیلی درسته. ببین یه وقت میخوایم تعویل کنیم، تعویل نیست، اینا فهم درست میخواد. ببین این همیشه اینو با قبلا هم اشاراتی کردیم، ببین ما خلقت رو درست نمیفهمیم، فکر کنیم خلقت یه بار خدا خلق کرد و دیگه ول کرد عالم.
احسن.
آخه این اشتباهه، این فکر باید از کله ما بره بیرون.
احسن.
فکر کنیم خدا یه بار عالم رو خلق کرد، یه بارم آدم رو خلق کرد، یه ولش کرد، حالا دیگه خدا بر خودش اونجا نشسته، این عالم هم بر خودش میگه، این اشتباهه. اینو عرض کردم بد اوکلاک میکر، اینو فکر کنم مثل ساعت، شما ساعت و ساعت کوکی که بود، حالا که کوکی نی باتری داره، یه باتری میذاری یه کوکش میکنی ولش میکنی کار میکنی، اینجور نیست آفرینش. آفرینش دائمه. حالا فکر کنی دائمه هم یعنی چه؟ مرتب میشه خود، بله، یعنی آفرینش تجلی خداست، آفرینش ظهور خداست، خدا یه بار ظهور میکنه غایب میشه، همواره در حال ظهوره، یحول بین المرء و قلبه، همیشه خدا حضوره، ما غایبیم. اینو چندین بار بحث کردیم، اینو تعویل نی، اینو فهم درسته. خب پس حالا خدا هست، از این بحث بگذاریم، از بحث شعر سعدی خارج نشیم. سعدی اینجا محبت که مسلم مطابق آیات کریمه قرآن و احادیثه که در ازل انسان محبت آورده با خودش، اصلا وقتی متولد میشه با محبت در درون انسان هست. بله در بچه شما ظاهر محبت رو نمیبینی، حتی هم وقتی متولد میشه دنبال پستان میگرده، آره همون شیر رو میخواد، گریه میکنه، اما در درونش همه اینا هست. اینه کم کم در شرایط ظاهر میشه، نه اینکه ایجاد میشه، در درونش با خودش همه اینا رو آورده، با خودش محبت آورده، پنهانه. کی ظاهر میشه؟ در شرایط. در شرایط ظاهر میشه، شرایط درست، هرچی معرفتش کاملتر باشه و به زیبایی عالم بیشتر واقف بشه، این محبت بروز و ظهور پیدا میکنه. پس این اصلا بگذاریم ازشون، قبلا بحث کردیم. من نکته دیگه میخوام در شعر سعدی بگم، اینا مفروضه، اینا رو دوباره بحث نمیکنیم، قبلا بحث کردیم. سعدی اینجا ضمن اینکه محبت رو مفروض گرفته که هست و انسان از ازل به خودش آورده، میگه به حق مهر و وفایی که میان من و توست. عرض کردم دو تا مطلب، یکی این مهر یه وفا میخواد که من باید به این مهر وفادار باشم، اگه وفادار نباشم به هر مهری و مهر مهری، اون وقت میگه قسم به این حق میخوره، این یه حق است بر ما. ببینم ما به گردن محبت حق داریم یا محبت به گردن ما حق داره؟
محبت به گردن ما.
بسیار خوب. این حالا اینم خودش بحث مهمی، حق و تکلیف، که حق چیه تکلیف چیه، اصلا حق یعنی چی؟ من به گردن مهر ازلی حق دارم یا مهر ازلی به گردن من حق داره؟
او به گردن من حق.
من به خدا حق دارم یا خدا به من حق داره؟
من خدا به من حق داره.
اگه خدا نبود من حق رو از کجا می آوردم؟ این بحث مهمه. حالا دوباره وارد این بحث بشیم، بحث فلسفی میشه، بحث حقوق میشه. اصلا حقوق امروز هم همینه که آیا حق بشر یعنی چه، حقوق بشر یعنی چه، بشر به ذات حق داره یا حق است که از جانب خدا داره. حالا وارد این بحثم دوباره نمیخوام بشیم. اینجا ببین سعدی داره چی میگه. میگه اون مهر ازلی که در نهاد و فطرت هر انسانی هست و در شرایط زندگی بروز و ظهور پیدا میکند، اون به گردن ما حق داره. میگه به حق مهر و وفایی که میان من و توست، یعنی همون مهر، اون پیمانی که بین انسان و خدا بسته شده. اصلا عهد داره انسان با خدا. آدمایی که ملحده اینا نمیفهمن. ببین حتی ملحدین، من به شما حالا میخوام یه بحث برس، حتی کسی که خدا رو نمیشناسه، من هم میگم ملحدین، ملحد کافر اصلا خدا ناشناس، ببینم اینا احساس حقوق انسانی میکنن یا نه؟
چرا نمیکنن؟
میکنن.
بله،
به حق انسانیت قائلن، یعنی که انسانی بله. حقوقی داره ها؟
بله.
ولی ازش پرسین حق کجاست، چه جواب میدن؟
هیچ.
حد اکثر میگن حق حیات. بسیار خوب، حق حیات دارم. این دیگه اولین حق است که انسان در حق حیات داره. حیات از کجا میام؟ حیات کی داده؟
خدا میده. بله.
اگر شما حق حیات داری که من میپذیرم و هر انسانی حق حیات داره، هر موجود حق حیات داره، این دیگه جزء بدیهیات هر حقوقدانی است که هر موجود حق حیات داره. خب حق مال حیات چیه؟ حیات چیه که من حق حیات دارم؟ حیات از کجا میاد؟
از حی لا یموت.
بسیار خوب، پس اصل حق مال حق تعالی است و حقیقت الحقایق خداست.
احسنت. احسن.
حقیقت الحقایق، همه حقایق حقند، حقیقتن به یک حق. حقیقت به حق حقیقت است یا حق به حقیقت حق است؟
حق به حقیقت حق.
حقیقت به حق حقیقت است.
حقیقت به حق حقیقت
است. آفرین، حقیقت به حق حقیقت است. حق مطلق کجاست؟
حق تعالی.
همه حقوق نسبیه، شما حق داری حق حیات،
همین که میگه دلیل میگه حق تعالی،
حق تعالی، همین که میگه حق حیات، حق مقید کردی به حیات.
احسن.
حق زندگی، حق آب و گل، حق ملک، حق پدری، حق فرزندی، هی حق مضاف مقید، حق مقید، حق حیات حتی حق مقید. حق مطلق چیه؟
حق تعالی،
حقیقت الحقایق. پس حق از اونجا اومده، حق از اونجاست، مهرم از اون حق. سعدی مهر رو به اونجا گره زده و وفارم لازمه مهر دانسته. حالا میگه به حق مهر و وفایی که میان من و تو، این مهر و وفایی که میان من و تو هست که ازلی است و منم باید به این مهر وفادار باشم، یه حقی داره به ما، داره قسم میخوره به حق، به حق مهر و وفایی. چقدر قسم زیبایی است، من کمتر کسی دیدم اینجور قسم بخوره. معمولا قسم ها رو که میبینی وقتی آدم قسم میخوره به چه قسم میخوره؟ آدم ها وقتی قسم میخورن به چه قسم میخورن؟
به جان خودشون، عزیزشون،
به عزیزترین چیز. معمولا قسم، عظمت قسم به اینه که اون شخص قسم خورنده به عزیزترین چیز قسم میخوره، یا به خدا قسم میخوره، به کتاب مقدسش، به نبی، یا به فرزندش، یا به جان پدرش، یا به جان مادرش،
یا به خدا قسم میخوره.
دیگه اون مقدسترین خداوند، به مقدسترین چیزها آدم قسم میخوره. اینجا سعدی داره به چی قسم میخوره؟
به حق مهر و وفا.
چقدر زیبا، چقدر زیبا. یه حق مهر و وفایی هست که مهر از آن حق تعالی است که نصیب ما شده، ما هم باید وفادار به این مهر باشیم. این خیلی زیباست، مهری که از جانب خدا به حسب فطرت من در دل دارم و و وفاداری که من لازمه به این مهر داشته باشم، این یه چیز خیلی مقدسیه. اگه اون مهر نباشه که من اصلا مهر نمیفهمم، اگه مهر ازلی در دل من نبود اصلا من طعم محبت رو نمیچشیدم. اصلا محبت موجود که محبت رو نفهمه چه موجودیه؟ جهنمه. چرا جهنم هم یه محبتی بفهمه؟ و اگر وفا نباشه دنبال این مهر، و اون مهر چه معنی داره؟ ببین چقدر مقدسه. میگه به حق مهر و وفا اوی که میان من و توست. چی؟ مثل دوم؟
به حق مهر و وفایی که میان من و توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم.
ببین چی میگه. این اول قسم میخوره به این عظمت این مهر. من وقت در این حال هم به مهر و وفا قسم میخوره، هم میگه من وفادار موندم، نه از تو بریدم، هیچ وقت از تو نمیتونم ببرم و نمیبرم، یعنی وفادار میمونم تا ابد، همطور که این مهر ازلیه منم تا ابد به این مهر وفادار میمونم تا ابد. حالا که به این مهر وفادار میمانم، نتیجه منطقیش چیه؟ به کسی دیگه پیوند نمیخورم، نه به کس پیوستم. یعنی وقتی به تو وصلم به چه کسی پیوند پیدا کنم؟ ببینم کسی که به حق تعالی وصله با کی پیوند میخوره؟
بیش
غیر حق تعالی چه ارزشی داره؟ کسی که به حق تعالی پیوند وصله،
بریدن خیلی معنی داره.
بریدن
نه مهر از تو بریدم
نه به کس پیوستم، یعنی اگر بریدی پیوستنه به غیره. ده زمنا یه ملازمه داره سعدی اینجا برقرار.
نکته همین.
اگه مهر تو از حق بریدی به غیر پیوستی، و از اون طرف شم، و اگر به غیر پیوستی مهر
از خدا بریدی.
ببین چقدر ملازمه قشنگه. سعدی رو ببین داره چی میگه. اگر مهر
توحید رو تماشا،
توحید رو نگاه کن، اگر ارتباط تو مهر تو از خدا بریدی به ضروره به غیر پیوستی، و از اون طرف اگر به غیر حق تعالی پیوستی، تمام وجود پیوست به غیر حق، مهر تو از حق بریده شده است. که نه مهر از تو بریدم
نه به کس پیوستم.
نه به کس پیوست.
خیلی زیبا استاد، اجازه بدم یه میان برنامه ببینیم.
شیرم
بسیار خوب استاد. اون چیزی که انسان رو واقعا متحول میکنه که در فضای ذوق و عشق و عرفان یه حرفی سعدی میزنه که آدم رو همون تأملی خودش فرمود در تأملی عمیق فرو میبره. استاد میگه به حق مهر و وفا، این که خیلی زیبا فرموده، حقیقت الحقایق خداوند متعال هست. الان این انحرافی که فلسفه غرب در این مسئله برای بشر ایجاد کرده به خاطر اینکه سکولاریسم، تفکر سکولاریسم بر او تحمیل شده است، تبعات این حادثه را، یعنی از خدا بریدن و در واقع تفکر بشریت را ابتر کردن، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
پیامدهاش این مشکلاتی است که در جهان میبینیم. بله، اگر چنانچه، البته طور کلی نمیشه که حال بریده است، ولی اگر بریده شد اصلا بریدن و نابودی عالمه. منتشر آگاه نیستن، یه قدر آگاه نیستن که اصلا یه وقتی بریدن مطلق اصلا نابودی عالم، بریدن از حق نابودی عالمه. اینا در واقع بریده نیستن، متوجه نیستن که وصلن، به وصل بودن خودشون آگاه نیستن. ولی همین آگاه نبودن به وصلشون پیامدهای بد داره. به مجرد اینکه آگاه نباشه که انسان به حق تعالی اتصال داره، اون وقت نظرش سطحی میشه، نظرش کوتاه میشه، حیوانی فکر میکنه، سود طلب میشه، منفعت طلب میشه، شرور میشه، خبیث میشه، خشن میشه و تمام این بدبختی هایی که الان ما در کره زمین گرفتارش هستیم و بعدم حالا معلوم میشه بشه، نتیجه بریدن از حقه. اگر کسی به منبع محبت، به منبع لا یزال محبت وصل باشه، خشونت یعنی چی؟ سبوعیت یعنی چی؟ درنده خوی یعنی چی؟ تمام اینها گرفتاری از انحراف، همطور که مفرمون انحراف از حقه. بله، ولی خب اینو تأمل بخواد، همطور که سعید در بیت قبلش فرمود، ما باید به تأمل به اینجاها برسیم. یعنی حتی فکر اگر توش تأمل نبشه، این که شما اشاره کردی، یعنی بریده میشه از حق، یعنی آگاهی، یعنی به این که اتصال همیشه داره آگاه نیست. ببین شعر سعدی، یه بیت سعدی ظاهرش فلسفه نی، از صد تا فلسفه بهتره. این حکیمه، پیام داره. همین شعر سعدی رو باید معنی کرد برای بسیاری از به قول شما فیلسوفان سکولاریست. همین شعر سعدی رو براشون معنی کنیم، وقت تازه چشمشون از خواب بیدار میشه و میفهم. ببین این پیامو 700-800 سال پیش به ما داده. پیام سعدی رو گوش بده، این پیام برای بشریت تا کی؟ تا قیامت. ببین آقای، یه نکته میخوام به شما بگم آقای لاریجانی. ما امروز همین که شما چون از دنیای امروز و سکولاریسم صحبت کردیم، امروز ما رسانه داریم که در زمان سعدی ما رسانه نداشتیم، تلویزیون نداشتیم، اینترنت نداشتیم، موبایل نبود. اینا رسانن دیگه، رسانندن، رسانن میرسونن پیام، پیام میدن. ببین شما این رسانه های دنیا رو گوش بده، کل جهان رو میگم، مرتب پیام تجارتی هم که دارم، این چقدر تبلیغاته، پروپاگاندا، هی پیام میدن، پیام. سعدی هم یه پیام داده. ببین بین پیام تا پیام چقدر فرق هست. پیام امروز متاعه، به من گوش بدارم چی میگم، پیام امروز متاعه. پیام ها تبدیل شده به چی؟
کالا.
حتی اینا که ادعای معنویت هم این روزا میکنن،
نتیجهش کالاست،
به صورت کالا عرضه میکنه پیام معنوی خودشو، به صورت کالا. چقدر خطرناکه، فکر میکنه داره تبلیغات خوب میکنه. گاهی من میبینم که کلیساهای تبلیغاتی میکنن، حالا در همه ادیان متاسفانه، که تو زرورق میپیچونن، زرورقش میکنن، فکر میکنن حالا خیلی خار خوب میکنن، فکر میکنن این مثلا رسانه خوبیه، رساننده است، با زرورق به هزار حقه درست میکنن که اینو مثلا به خورد آدمای نادان بدن، عواطف آدما رو ارضا کنن. یعنی پیام الهی رو، یعنی پیام حقیقت رو تبدیلش به کالا میکنن، با زرورق میدن. یا فکر کنن که مثلا احساس طرف رو ارضا کردن این حقیقت رسوندن. ببینم پیام الهی ارضا احساسات یا ارضا عقله؟ به من جواب بده.
عقله.
شما فقط احساسات مردم رو باید ارضا کنی یا عقلشون رو؟
عقلشون رو، عقلانیت بشر.
اگر عقل بشر ارضا نشد و تنها احساساتش با زرورق در این پیام های کالا شده، پیام کالا شده احساسش رو ارضا کرده که میشه، الان با فیلم سینما خیلی کار میشه کرد. با رسانه، با اینترنت، با همین رسانه‌های که حالا شما اسمش بهتر بلدی، خیلی کارا میشه که و خیلی پیام رسام هست، اما احساس مردم رو ارضا میکنه یا عقل آدمو
ارضا میکنه؟ احساس رو بیشتر.
این چه کاری ازش میاد؟ باید احساسات مردم رو ارضا که عقل مردم بیدار کنه.
عقل انسان رو.
اینا مسائلی، ببین سعدی عقل شما رو داره ارضا میکنه. 700 سال پیش این پیامو داده.
مقاله میخوندم یکی از این اندیشمندان ما که حضرت علی هم میشناسی خیلی زیبا مثال زد، میگه خیانت فلاسفه امروز به جهان بشریت مثل اون بچه‌ای که بادکنکشو میده هوا، وقتی میره هوا هی میخنده و خوشحال، ما تا هرچی بالاتر بیه هم میترکه، چون بریده میشه. میگه مسئله امروز اینه، همینطور که شما فرمودید، احساسات مثل بادکنک یه روز منفجر میشه.
احساسات آخر جایگاه عمیقی نداره. آه. با همون سادگی که میان و همون سادگی هم از دست میره. ببین موجی از احساسات میشه آورد با همین تصاویر که با پیام‌های متاع شده، پیام‌هایی که کالا میشه، موجی از احساسات میاره. ولی به همین سادگی موج این احساسات میبره. عقلانیت وقتی بیاد جاش تکون نمیخوره. ما امروز گرفتار این پیام‌های تبدیل شده به کالا هستیم. باید از پروپاگاندا و کالا زدگی مانگول نخوریم گاهی. آخه بعضی ما میبینم همین جهان گاهی فکر کنم که این پیامشون رو کالا معاب کنند، تو زر ورق بپیچن، خیلی خوبه. پیام و سعدی امثال حکیم باید پیامو بده. ببین وقت مردم در خواب میرن، این مثل یه لالایی که مردم رو خواب کنی. ببین عقل یک حقیقت میشه، حقایق عقلی وقتی آدم در مرحله عقل برسه، حکمای واقعی رو عرض میکنم نه قلابی، یه عالم بیشتر ندارن. عرفا اولیای عالم بیشتر ندارن. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد
جنهای
شیران خداست. عرفا حکمای الهی عالمشون یه حقیقت، ولی این مردم هر کدوم یه عالمی دارن. ببین آدمای بیدار الان، مردم کره زمین اونه که بیدارن، یه چیزی مشترک دارن. این کره زمینه، یه مشترک هایی دارن، این کره زمینه دیگه نه. اما آدمای خواب یه عالم دارن، آدمایی که خواب میرن. این آدم که خواب رفته با اون آدم که خواب میبینه یه جور خواب میبینه؟
نه متفاوته
اصلا. قدر مشترک بین خواب ها نه. هر آدمی خوابش مخصوص خودشه که با خواب دیگر فرق داره، ولی در بیداری با آدم‌ها دیگه خیلی فرق میکنه.
نه.
ها؟
نه خیلی.
وقتی بیدار شد همین کره زمین میبینه، همین آسمان میبینه، همین میشه.
توی فضا هم توی جایی
یه فضا داره، ولی وقتی خواب میره با اون دیگری
فضا. متفاوت.
امروز ما شبیه به خوابها هستیم. هر کسی یه عالمی داره، اونو داره تبلیغ میکنه، متاع خودش. اینه که پیام‌ها تبدیل به متاع میشه و کالا میشه. من خواستم پیام سعدی رو بگم. سعدی از ورای قرون داره یه چیزی داره به ما میگه، یه مهری رو ازلی رو فرض میکنه، نه فرض میکنه، حس میکنه، مییابد، درک عقلانی میکنه که این محبت از درون انسانه و این الهیست، وقت به حق اون مهر و وفا قسم میخوره. این پیام رو به گوش ما میرسه و ما رو بیدار میکنه. اما امروز پیام‌های امروز من میبینم، حتی پیام‌های دینی گاهی میبینم، این تو کلیساها و دیگر فرقه‌های دینی و همه جا، این پیام‌هاشون کالا زده است، تبدیل به کالا شده، متاع شده. این اثرش کمه. تازه اگر باشه احساسیه. باید احساس برانگیزیم یا عقل راز بیدار کنیم؟
عقلا.
این من حرفمو در پرده گفتم، ما باید عقل رو بیدار کنیم. سعدی داره عقل منو بیدار میکنه، با شعر سخن میگه، با احساس منم سر کار داره. نه اینکه سعدی بی احساس باشه، سعدی این احساسه، با احساس منم سر، با احساس شما هم سر کار داره. اما وقتی پیامش میرسونه عقل رو بیدار میکنه، داره عقل رو بیدار میکنه. باید عقل رو
اگر
بیدار
در میشه این پیام هم بگیم که اگر در بستر احساسات عقل شکوفا نشود، این عاقبت نداره.
عاقبت نداره، هیچی به جای نمیرسه.
احساسات باید در خدمت عقل باشه.
احساسات باید در خدمت عقل باشه. یعنی سرانجام باید عقل بیدار بشه. اگه عقل به خواب رفت کار تمام.
بسیار خوب. بله. پس آدم خدا رو گم بکنه، خودش رو گم میکنه، هویتش رو از دست میده.
معلومه که
بله. این سرگشتگی خیلی خیلی زیبا بود استاد. من غلام تو ام از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم.
سبحان الله. اینجا سعدی در این بیت به اوج رفته. ببین این کمیشه میگم در این که شعر منطق توش هست، شعره، هنره، زیباییه، ولی منطق توش هست، عقلانیت توش. پله به پله داره میره، از شوق شروع کرد، هی پله پله نردبان معرفت بالا رفت. در این بیت، این بیت آخریه دیگه، نه
نه، یه بیت دو بیت هم هست
ولی ما قبل آخره، داره به اوج میرسه. میگه من غلام تو هم، به حق تعالی میگه غلام یعنی بنده، اظهار بندگی میکنه. غلام تو هم یعنی بنده تو هم. خب معلومه که سعدی بنده خداست، انسان در مقابل خدا مگه بنده نی؟
چرا
بنده است. اما ببین سعدی داره اینجا یه قدی سهمناک، من وارد بشم یا نشم، وارد میشم علالله، ولی بین بنده و خدا فاصله هست یا نه؟ بنده همیشه بنده است، خدا همیشه خداست، نیست؟
بله.
خدا که بنده نمیشه.
نه،
بنده هم که خدا نمیشه. اگه بنده خدا بشه که دیگه بنده نی، خدا هم که هیچ وقت بنده نمیشه. پس خدا همیشه خداست، بنده همیشه بنده است. میگه من غلام تو هم، بنده تو هم، همیشه بنده تا ابد، تو هم همیشه خدایی. بیت بعدی به سر دوم بخون.
با وجودت نتوان گفت که من خود هستم.
وقت چی میگه؟ در مصرع اول بنده بودن خودشو ثابت کنه که من بندم، تو هم خدایی، برای همیشه تو خدایی، من برای همیشه بندم. اما در مصرع ثانی میزنه به اوج، میگه با وجودت نتوان گفت که من هستم، اگر تو وجود داری وقت من هستم، حتی به عنوان بنده بودن. آخه بنده هست، مگه بنده نیست؟ بنده در بنده بودنش هست یا نیست؟
چرا؟
میگه اگه تو هستی من چجوری هستم؟
قطره قطره است، دریا دریاست، اما قطره در مقابل دریا که نیست.
وقت قطره وقتی افتاد تو دریا بازم میتونه میگه من قطره هم؟
نیستی.
قطره وقتی از دریا جداست میگه چی؟ میگه من قطره هم، تو دریایی. میتونه بگه قطره وقتی از دریا جدا بشه میگه من یه قطره هم، تو هم دریا. اما قطره وصل به دریا چی میشه؟
همه دریا میشه.
وقتی که میتونه حالی که من قطره هم جدام. ببین سعدی داره چی میگه؟
چقدر ساده است فهم وحدت وجود.
چقدر ساده داره بیان میکنه. اینو نمیشه بیشتر توضیح داد.
یه جا میگه که یکی گفتش کرمک شب فروز چه بودت که بیرون نیایی به روز. به کرمک شب فروز گفت چرا بیرون نمیایی؟ بهش جواب میده که جز که من روز و شب جز به صحرا نیم، ولی پیش خورشید پیدا نیم. چقدر مثال های
بله. کرم شب تاب روشنه، شب روشنه. چرا شب روشنه؟ چون خورشید نیست. روز کسی نمیبینه.
بهش گفت کجای روز؟
بهش کجای گفت من همونم که شبم، فرق من فرق نمیکنم. خورشید که بیاد من نیستم. خورشید که نباشه ما یه ارزندامی داریم.
گفت روز و شب جز به صحرا نمیان،
ولی پیش خورشید. این همونه.
چقدر فهمه
اونجا به اون قشنگی گفته، اینجا به هر دو رو سعدی
چقدر شیر فهم میکنه.
هر دو رو سعدی گفته، اونجا به این زیبایی گفته، اینجا به این زیبایی. میگه من بنده ام و بنده خدا نیست، خدا هم من جداییم. حالا خب من بندم تو خدایی، یه فاصله. اما اونجا که هستی تو تجلی میکنه و ظهور پیدا میکنه، من چگونه میتونه حتی بگم من هستم دیگه؟ من اصلا دیگه نیستم، اصلا من نیستم دیگه، نیست. ببین چقدر زیبا بیان میکنه، یعنی ساده ترین به ساده ترین وجه ممکنه. حالا ابن عربی وقتی میاد در وحدت و اینا صحبت کنه خیلی کلافه میکنه، سخته، پیچیده. ولی سعدی در یک کلمه فارسی عمیق ترین مطلب ممکنه رو به چه سادگی بیان
جا داره. یه روش شناسی معرفت
است. واقعا روش شناسی
خیلی
واقعا
برای مردم خیلی خوبه.
خیلی
بله، خیلی عمیق.
بله،
چقدر این بیت زیباست.
بله.
دائما عادت من گوشه نشستن بودی. حالا این گوشه کجاست باید توضیح بفرمایید. تا تو برخواسته ای از طلبت ننشستم.
به 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 غالبا عادت من گوشه نشستن بوده. تا تو برخواستی. خب گوشه نشستن، همین گوشه، خب کناره دیگه. گوشه معمولا یه زاویه از کناره. نشستم، نشستن اینجا یعنی حرکت در من نبوده.
میتونه مکمن غیب وجودم باشه.
بله 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 بله. تا تو برخواستی رو باید معنی کنیم. همونطور که این مصرع دوم داره مصرع اول رو معنی میکنه. تا تو برخواستی یعنی چی؟ برخواستن هم فارسیش معلومه، یعنی قیام کردی. مگر تو نشسته بود که برخواست؟ یعنی ظهور تو، برخواستن تو، ظاهر شدی. تو ظاهر شدی، تو در مکمن غیب بودی، هیچی چی نبود. این حق تا... آخه اینم زمانی نیست، اینم ما زمانی میفهمیم متاسفانه. تو زمانی ببینم حق تعالی در مکمن غیب چیز رو آفریده بود؟ در مکمن غیب؟
نه،
قبل از آفرین. این قبل هم قبل زمانی نیست. ما وقتی قبل و بعد اینجا میگیم زمانی نیست، زمان و مکانی نیست، قبل معنویه. در مکمن غیب ما در عیان ثابته چی نبودیم، گوشه نشین عیان این ثابت بودیم. تا تو برخواسته ای یعنی چی؟
تجلی.
یعنی تجلی کرد، یعنی ظهور و آفرینش.
احسن.
چون در آفرینش ظاهر شد. برخواستن
یعنی ظهور،
یعنی ظهور از مکمن غیب،
از ازل پرتو و حسنت.
همونه،
تجلی دم زد،
یعنی از مکمن غیب ظهور کردی. تا ظهور کردی من کارم چی شد؟
کار منم چه از طلبت ننشستم.
یعنی ظهور تو دیگه اصلا دیگه جای نشستن نی، همه چیز تو چون برخواستی همه چیز برخواست، تو چون ظاهر شدی همه چیز ظاهر شد، تو چون آمدی همه چیز در حرکت افتاد. اگر در مکمن غیب بودی هیچی ظاهر نبود، هیچ حرکتی نبود، سکونی نبود. در مکمن غیب مطلق همه چیز پنهان بود.
الان ترى كيف الى ربك كيف مد الظل
و كنت كنزا مخفيا. در کنز مخفی همه چیز پنهان، گوشه نشستن همون کنز مخفیه، یعنی هیچ حرکت و سکونی نبود. تا تو برخواسته ای، یعنی نخستین تجلی به آفرینش، اون وقت ما هم به راه افتادیم. ببین چی داره میگه، این عین توحیده. یعنی همه فتوحات ابن عربی و فصوص الحکم ابن عربی در این بیت سعدی خلاصه میشه. یه شماهایی بری فتوحات بخونه، فصوص بخون، بیا تو همین بیت سعدی بخون. چرا فارسی نمیخونی؟ همین زبان فارسی چیه؟ ببین چقدر رساست بیت سعدی. شاید ابن عربی هی زور میزنه در یه فصل، دو فصل، یه فصل بخش از فتوحات مطلب رو در واقع بیان کنه با زور، اما سعدی در یه بیت فارسی خلاصه.
به که عرفتو کم هست دیگه، و انت دللتنی علی،
انت دللتنی علی، به که عرفتو کم، یعنی که تو نبودی من معرفت نداشتم.
یعنی علم ما به خدا مقدمه بر خدا،
همه چیز از تو. اگه تو بر نخواسته بودی هیچ حرکتی نبود، نه در انجام حرکت بود و نه در قوت سکون، هیچی نبود. اگه تو نبودی هیچی نبود. برخواستن تو یعنی تجلی تو، یعنی ظهور تو، یعنی آفرینش. تو آفریدی، همه چیز به جنب و جوش آمد. جنب و جوش نتیجه آفرینش حق. این چی داره میگه؟
ما آدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما.
ببین از اول بیت همینطور قدم به قدم اوجش در اون مقطعه، از مطلع چقدر زیبا شروع کرد، با شوق شروع کرد و در مقطع با یه وحدت محض و اطلاقی، وحدت اطلاقی من میگم، وحدت اطلاقی داره به پایان میرسونه غزل رو. این درس معرفت، این غزله، این غزل سعدی و همون پیامی است که اگرم زیبا زرورق متاع شده نی.
چیره دستی سعدی در بیان حقایق هم رضایتی فرمودید، یه ربط منطقی که بین مطالبش وجود داره، این ناشی از پختگی چندین ساله ایشون در حوزه معرفت.
بله واقعا، بله بله، پختگی حکمت، معرفت، انس با آیات کریمه قرآن، اینا بنات به جانش نشسته بود دیگه. به جانش نشسته، حال داره میگه، بیان میکنه قشنگ به این زیبایی بیان. حقیقتش ما اغراق نمیخوایم بگیم، حالا شاید فکر کنن بعضی ما اغراق میگیم، ولی من فتوحاتی که میخونم، من با خب آثار ابن عربی آشنا، میبینم یه بیت سعدی معادل با چند فصل ابن عربی. اغراق هم نمیگم، یعنی هر چی اون گفته در یه بیت سعدی خلاصه میشه. قلم به سلم بام نیست، اصطلاحات عجیب و غریب هم نیست، فارسی سره ساده است. منتها چقدر دقت باید کرد در شریف، همطور که خودش اهل تأمله، سعدی اهل تأمله دیگه، تأمل رو به ما داره یاد میده، ما باید در شعرش تأمل بکنیم یا سطحی بگذاریم؟
تأمل کرد
در شعر سعدی، تأمل لازم یا سطحی عبور کرد؟
باید تأمل کرد.
اون میگه من ز تأمل مستم،
من تأمل مستم. پس روح توحید در آثار ایشون واقعا موج میزنه.
اگر او از تأمل مسته، ما هم در ابیات او تأمل بکنیم. آخه چرا ما تأمل نمیکنیم؟ چرا سطحی گرایی میکنیم؟ وقتی هم که خیلی تأمل کنی، بعضی فکر کنن که ما مثلا از خودمون در میاد. با تأمل در شعر سعدی کن، این توحیده، از اول تا آخر آثارش درس توحیده.
به یک معنا همون ساقی که گفت، تجلی همون شاهد در خود ما هم هست.
معلومه.
خود ما هم میتونیم ساقی بشیم.
معلومه، انسان کامل ساقیه دیگه، هر انسانی ساقیه در حد خودش.
میتونه به خودش بچشانه.
بله، منتها ساقی کامل انسان کامل.
چقدر زیبا میگه.
بله.
به مدام هم از اون حقیقت ازلی پر میشه.
مدام از اون مدام. مدام یعنی مدام زمان، از اون مدام ازلی. مدام هم یعنی شراب. شراب مدام مدام.
آره.
مدام از مدام سرمست میشه.
احسان.
این کلمه مدام یعنی همیشه، اون مدام هم یعنی
میزه ازلی حق. خیلی غزل زیبایی بود و انشالله همه عزیزان بهره بردند و با هم استفاده کردیم. سعدیا بی وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم، هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.